بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. خیلی خوش آمدید به این گفتگوی تفسیری. فکر میکنم درسه از اول حساب کنیم درسه 16 میشه تقریبا. از ابتدای گفتگوهای سوره یوسف شروع میکنیم با دعای پیغمبر خدا: اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. رسیدیم به این فصل از داستان جناب یوسف که بخش اولش در اون مقدمه ورود به زندان و بیان خواب اون دوتا زندانی و این فصل بود که یوسف وقتی که داشت علت این توفیق الهی رو که تعبیر رویا باشه برای دوستان زندانیش توضیح میداد، گفت دلیل این که خداوند به من تعلیم داده اینو، اولا خداوند به من تعلیم داده این علمو، علم ذالک ذالکما مما علمنی ربی، در ثانی اگر خداوند به من تعلیم داده علتش اینه که من انی ترکت ملت قوم، من ترک کردم ملت اون قومی رو که لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من مسیر شرک رو ترک کردم و راهی که توش قدم گذاشتم راه پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب بود که اون راه راه توحیده. ما کان لنا ان نشرک بالله شیئا، خداوند با ما کاری کرده که ما هرگز هیچ چیزی رو با او شریک نمی کنیم در امر الوهیت. خب این گفتگویی که آغاز شد اینجاست که یا صاحب السج، اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. فصل دوم گفتگو. عرض شود که ما دو نوع گفتگو داریم. یه گفتگو گفتگویه که میخوایم استدلال بیاریم، یعنی شخص رو متوجه ناحیه گفتگوهای عقلی بکنیم. میگه خب مثلا به چه دلیل؟ میگیم به این دلیل. ما معمولا به دنبال چرا و چگونه هستیم، دنبال دلیل هست. داستان دلیل به این صورته که اینجا یه پویش ذهنی اتفاق میافته که ما عقلمون میاریم وسط، استدلال رو بررسی میکنیم ببینیم که آیا این حرف قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. این دنیای تعقل بسیار دنیای ارزشمندیه، هیچ شکی هم توش نیست، اصلا یکی از ترازوهایی هم هست که خداوند به انسان داده. اما سوال اینجاست که این چیزی رو که ما تعقلش میکنیم، میگیم حرفی که میزنیم معقوله، مثلا من یه چیزی میگم شما میگین چرا، من دلیلش رو میگم شما میگین آره حرفت معقوله، یا یعنی اینکه مثلا میگین نه حرفت نامعقوله. سوال اینجاست که معقول و نامعقول ارزششون رو از کجا میگیرن؟ چرا وقتی یه چیزی معقوله برای ما قابل قبوله، وقتی یه چیزی نامعقوله برای ما قابل قبول نیست؟ اگه یه کمی دقت کنیم میبینیم که قبل از دنیای تعقل یا اون جایی که، یا دقیق تر بگیم اون جایگاهی که تعقل ارزش خودش رو از اون جایگاه میگیره، واقعیت. اگر یه چیزی مطابق با واقع باشه برای ما معقول هم هست، اگر یه چیزی مطابق با واقع نباشه برای ما معقول نیست. واقع چی؟ واقع اون چیزی که بیرون داره اتفاق میفته، یه چیزی که واقع شده. مثلا من اگه بگم که الان تو تهران 2 متر برف باریده، این بر حسب تجربه آدم ها یه چیزی غیر واقعیه. میگیم ما مثلا 60 ساله داریم تو تهران زندگی میکنیم، هیچ وقت تو تهران 2 متر برف نیومده. اما مثلا اگه بگم تو کوه رنگ 2 متر برف اومده، آدم باور میکنن، چون معمولا اونجا این اتفاق میفته. ناحیه کوه رنگ ایران ممکنه یه بار با یه بارش 2 متر برفی، اما در تهران فعلا این مقداری که ما سابقه داریم در شهر تهرانش 2 متر برف نباریده. این یه واقعه توی آب و هوای تهران که اینجا 2 متر بارون نمیباره. شاید یه جای دیگه دنیا بباره توی یه بارش. پس اگه کسی اینو بگه آدمو شک میکنه، میگه نه این حالا چون غیر معقول نیست، ولی واقعا عرفا واقع نمیشه که همچین اتفاقی تجربه نشده، پس این خلاف عقل نیست، ولی آدم نمیپذیرن اینو. ولی ممکن این اتفاق یه روزی در تاریخ بیفته، حالا شده که نیفته، چون اینجا دومت برف یا تمر آب میبره، دومت بارون بیاد. مثال میزنیم. خب حالا ملاحظه بفرمایید، میخوام یه مطلب خیلی مهم عرض کنم. قرآن کریم اساسش بر استدلال نیست، گرچه در قرآن کریم استدلال هم هست، اساسش بر مواجهه هست. مثلا وقتی در راجع به الله تعالی صحبت میکنه، میگه اف الله شک، آیا در الله تعالی شک هست؟ به نظر شما این استدلاله؟ اون کجاش استدلاله؟ وقتی در مورد الله سوال میکنن، خداوند میگه اف الله شک، آیا در الله شک هست؟ یعنی یه عالمی میخواست یه کتابی بنویسه در براهین اثبات وجود خدا، بعد یه دختری داشت، دخترش هم با فضیلت بود، به پدرش گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام یه کتابی بنویسم در براهین اثبات وجود خدا. این دختر خانم گفت اف الله شک، میگم پدر قلم و گذاری زمین، ننوشت دیگه اون کتاب اف الله شک. حالا شما با این مقدمه که عرض کردم، از این به بعد قرآن نگاه کنیم، ببینید آیا قرآن از این، نمیخوام بگم استدلال قرآن نیست، ولی میخوام بگم ببینید آیا از این جنس گفتگو هم تو قرآن میبینید، که میگه که ببین الان هوا تاریکه، حالا دیگه خودت برو تماشا کن دیگه، من دلیلی ندارم برای اینکه بگم هوا تاریکه یا روشنه، دلیلم همین که پنجره رو پرده رو بزن کنار بیرون رو نگاه کن. الان اینجا ساعت اذان صبح در تهران، هوا هم تاریکه، یک ساعت و نیم دیگه هم آفتاب میزنه، حالا یک ساعت و نیم دیگه اگه شو میگم آفتاب زده، میگه دلیلت چیه؟ میگم برو نگاه کن دیگه، دلیلم اونی که واقع شده، نگاه کن. مواجه میکنه آدم با یه موضوعی. حالا شما ملاحظه کنید یوسف داره یه کلامی میگه که در این کلام اگه شکافته بشه، که حالا انشاءالله میشکافیم کلامشو، واقعا در این بیانی که الان یوسف داره یک اتفاق عجیبی ظهور کرده از کلمات قرآن کریم، که البته حالا الان یوسف داره اینو میگه، ولی خداوندم این کلامو خیلی جا به کار بسته، خیلی جا از زبان رسولانش میگه اینو، خیلی جا هم خودش میگه این مطلب که خیلی فوق العاده است، انشاءالله امروز بهش میرسه و بلای زندگی ما انسان هاست این مطلب. هر دوشون هم به نظر بنده از جنس مواجهن. ببینید بهشون اینطوری میگه، میگه یا صاحبه ای السجن، ای دو تا رفیق مصاحب زندانی من، ای دو تا هم خلاصه سفره من، هم صحبت من در زندان، اارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این استدلال یوسفه که اصلا استدلال نیست. میگه آیا مربی های متعدد خیرن یا الله واحد قهار؟ لطفا اینو بهترم ترجمه نکنید، من ترجمهش خودم اصلاح کردم، نوشتم خیر، چون اینجوری نیست که مثلا اونا خیرن، ولی این بهتره. با اینکه حالا من قبلا اینو خونده بودم ولی توجه نداشتم، دیروز داشتم مطالعه میکردم برای برنامه امروز المیزانو، دیدم مرحوم علامه طباطبایی معتقده که کلمه خیر صفت مشبه است. البته ما معلم عربی ها راجع به کلمه خیر چند تا باکس باز میکنیم، ولی ایشون نظرش این بود که صفت مشبه است. اگه کلمه خیر صفت مشبه باشه دیگه اصلا معنی بهترم نداره. حالا ما چی میگیم؟ ما تو گفتگوی ادبیات میگیم خیر گاهی صفت مشبه است، گاهی اسم تفصیله، تو ادبیات اینو میگن، گاهی هم حتی خیر مصدره. مثلا وقتی میگید خیر و شر یعنی خوبی و بدی، اینجا معنی خوبیه، خوبی دیگه مصدره، دیگه نه اسم تفصیله، ولی یه جا میگید بهتر، مثلا میگید این بهتر از اونه، این میشه افعل تفصیل، یه جا میگید مثلا این خیره، این خیره یعنی این مسئله خوبه. دیدین تو ادبیات فارسی هم گاهی میگیم خیره، انشالله خیره یعنی خوبه دیگه، یعنی این خوبه، این خیره. ایشون معتقد این صفت مشبه است. کدوم یکی از اینا خیرن؟ آیا ارباب متفرقون خیرن یا الله واحد قهار؟ حالا بیام بریم بشکافیم این کلامو ببینیم چی توش هست. این عبارت حکیمانه که از زبان حضرت یوسف بیان شد برای همبندان زندانیش، برای اینکه میخواد یه چالش عقلانی ایجاد بکنه. حالا شما از این جنسش نگاه کنید، من ولی من از اون جنسش نگاه میکنم، یعنی هیچ اشکالی نداره بگیم یه استدلاله، بگیم یه مواجهه است. به نظر من وقتی بگیم مواجهه است خیلی عمیق میشه این گفتگو. حالا یه چالش منطقی و عقلانی یا یه مواجهه بگیم برای اینا داره ایجاد میکنه تا اینا متوجه مسیر خیر بشن. یه نکته دیگه هم که توش اینه که یوسف داره میگه ببین من اینجا برای تعبیر رویا نیومدم، من نیومدم خواب تعبیر کنم، ما معبر خواب که نیستیم که. فکر میکنن که مثلا ما اومدیم خواب تعبیر کنیم، استخاره بگیریم. بابا گفتگوها برای اینا نیست، من که نیومدم خواب تعبیر کنم، حالا خوابتونم قبل از اینکه غذا رو بیارن تعبیر میکنم. اینو میگه که خیالشون رو راحت کن، ولی من برای این کار اومدم که شما رو به مسیر خیر هدایت کنم. حالا دو تا تقابل میذاره دو طرف، این تقابل رو میذاره تا طرف به وجدان خودش مراجعه کنه. مثل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم وقتی بهشون گفت اتعبدون ما تنهتون، آیا هم اون چیزی که خودتون تراشیدید میپرستید؟ سراشون رو انداختن پایین، نتونستن جواب جناب ابراهیم رو بدن. اینجا یه تقابل میذاره، نگاه کنین، تقابل بین ارباب متفرقون و الله واحد قهار. حالا اینم بد نیست بدونیم که اینها وثنی بودن و الله رو میشناختن، مثلا اصولا فرهنگ دینیشون اینطوری بود که الله رو به عنوان قادر مطلق عالم میشناختن، ولی اعتقاد داشتن که الله کارهای عالم رو تقسیم کرده بین ارباب متفرق. مثلا یکی رب آسمانه، یکی رب دریاست، یکی رب رزق و روزیه، لذا اون ارباب رو میپرستیدن. وقتی هم بهشون اعتراض میکردن میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، علت اینکه ما اینا رو میپرستیم برای تقرب به اللهه، اینا رو واسطه کردیم برای الله. خب این فرهنگ ایراد داره. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ دو طرف رو نگاه کنید، ارباب متفرقون رو میخوای یا الله واحد قهار رو؟ این برهان نهایی اینه که الله واحد قهار یعنی چی؟ یه لحظه به این کلمه نگاه کنید، این یه تعبیر مهم قرآنیه. همه هدف قرآن کریم از توی این عبارت میاد بیرون. اولا واحد یعنی چی؟ واحد در مقابل اثنانه، یک در مقابل دو. اصولا ما توی این عالم دو نداریم، فکر کنید آیا داریم؟ ما توی عالم دو داریم، یعنی چی؟ خب معلومه که دو داریم، مثلا میگیم که یه دونه آدم و دو تا آدم. من میگم اینو شما درست کردین، و الا اون یه دونه آدمه یه دونه است، اون یکی یه دونه دیگه هم یه دونه یه دونه است، هیچ دوتای شبیه به هم دیگه نیستن. آیا غیر از اینه؟ شما دو تا سلول رو میتونه شبیه به هم دیگه پیدا بکنی؟ خب ما دو تا یک رو میذاریم کنار هم دیگه میگیم دو، ولی ما توی آدم دو نداریم که، همه چیز یکه، همه چیز واحده. البته مشابه داره، مثل داره، مثلا من مثل شمام، شما مثل منی، اما یه واحدی در این عالم هست که مثل نداره، لیس کمثله شی. اما شما اگه این واحد رو با قهار ترکیب کنید، قهار رو نگاه کنید، قهار بر وزن فعال صيغه مبالغه از قهر و غلبه است. قهر و غلبه یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما فرض کنید که، فرض کنید ما یک اقیانوسی داریم که این اقیانوس بسیار اقیانوس وسیعه دیگه، ما مثلا تو این عالم از اقیانوس که بزرگتر چیزی نداریم، تو کره زمین خودمون، بیرون از کره زمین بزرگتر از اقیانوس داریم، ولی تو کره زمین دیگه بزرگتر از اقیانوس نداریم که. اما این اقیانوس بالاخره یه ساحلی داره، یعنی یه جایی تموم میشه. اگر اقیانوس تموم نمیشد، یعنی ساحل نداشت، آیا خشکی وجود داشت؟ اونجایی که خشکی وجود داره اونجا یکی اقیانوس ساحلش به پایان میرسه، اقیانوس به پایان میرسه، به ساحل میرسه، اقیانوس تمام میشه، خشکی آغاز میشه. حالا اگه ما یه خشکی داشتیم که لبه نداشت و پایان نداشت، آیا نوبت به اقیانوس میرسید؟ حالا شما فرض کنید، فرض دیگه، فرض کنید ما یه اقیانوسی داریم که ساحل نداره، ولی بالاخره کف که داره. این کف اقیانوس یه جایی میرسه به یه زمینی، تموم میشه، اقیانوس اینجا به پایان میرسه. سطح هم که داره، سطح اقیانوسه. حالا فرض کنید یه اقیانوسی داشته باشید که نه ساحل داشته باشه، نه کف داشته باشه، نه سطح. آیا این اقیانوس جایی برای غیر میذاره؟ توی یه چنین اقیانوسی هر چی که بهش نگاه کنید نگاه شماست. همونطوری که تو همین اقیانوس معمولی وقتی شما نگاه میکنید موج نمیبینید، میگید موج دریا. اما آیا موج دریا چیزی غیر از دریاست؟ فقط نگاه شماست. شما از پنجره نگاهتون به بخشی از این اقیانوس قید میزنید، اون میزان مقید و محدودش رو میگید موج. و الان ما یه دونه اقیانوس که بیشتر نداریم که. اون اقیانوسی که نه کف داره، نه ساحل داره، نه سطح داره، لایتناهاست، جا برای غیر نمیذاره. این معنای قهاره. با واحد وقتی ترکیبش میکنید واحد قهار میشه، یک حقیقتی که جا برای غیر نمیذاره. غیرتش غیر در جهان نگذاشت که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. پس این موجودات چی هست؟ این موجودات ظهورات اون هستند. اینجوری نیست که این موجودات مؤثر نیستن، حتما مؤثر هستن، اما تأثیرشون رو از اون میگیرن و در حین اثرگذاری هم هنوز اون حاکمه و بعد از اثرگذاری هم حاکمه. حاکمی نیست که حکومتش رو تفویض کرده باشه، خودش کاری نباشه. این معنای واحد قهاره. همین واحد قهار تفسیر اللهه. شما به تفسیر الله وقتی مراجعه میکنید در قرآن کریم، الله منشأ عالمه، یعنی هر کسی هر چیزی داره از جنس وجود، چه برسه به افعال و صفات، ملک تلقی الله. این قهاریت حق تعالیست. یه چنین حقیقتی جا نمیذاره که یکی بیاد بشه رب آسمان، یکی بیاد بشه رب زمین، یکی بیاد بشه رب دریا، یکی بیاد بشه رب ابر. ربی وجود نداره. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این گفتگوی کوتاهی که کردیم همون پیام رسول خداست که میگه به این گفتگو تعهد بدید تا رستگار بشید. یوسف داره مغز توحید و پیام انبیا رو به اینا ارائه میکنه. توی فراز قبلی چی گفت؟ تو فراز قبلی گفت انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. من شیوه و روش قومی که به الله کافر شدن، ایمان نیاوردن به الله، من اون ملت اونا رو ترک کردم. بعد گفتش من تابع ملت پدرانم ابراهیم و یعقوب و اسحاقم. اونا شیوهشون چی بود؟ گفت ما شیوهمون اینه که ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. ما با الله هیچ چیز رو شریک نمی کنیم. الله شریک نداره. الله شفیع داره ولی شریک نداره. شفیع یعنی خداوند اذن میده، باران میباره، زمین رو سبز میکنه. این میشه شفیع. آنچه که در این عالم جاریه مقام اذن و شفاعته. شما الله، حالا تعبیر رو نگاه کنید، یکتایی و غلبه مطلق، اینا همه تعابیر مرحوم علامه طباطبایی که من آوردم، فقط این شرح و توضیح که دادم برای اینکه این تعبیر معلوم بشه چی داره میگه ایشون. میگه الله واحد قهار یکتایی، یکی بودن با یکتا بودن فرق میکنه. ما هممون یکی هستیم، دوتا که دیگه نیستیم که. کدومی که از شما بزرگوار دوتا هستید؟ تازه ما اگه یه برادر دو قلو هم داشته باشیم عین خودمون، بازم دوتاییم. اون فقط شبیه ماست، ماییم، اونه. هیچ کسی دوتا نیست. اونی که کمال واحد بودن نیست، یکتا بودنه، یگانه بودنه. این معنای غلبه مطلقه. اصلا جا نذاشته که کسی دارایی داشته باشه، چون تمام وجود یک اقیانوس لایتناهای وجود. اینجوری در نظر بگیرید، آیا یک اقیانوس لایتناهای وجود جایی برای وجود غیر میذاره؟ غیرتش غیر در جهان نگذاشت. زین سبب عین جمله اسما شد. ببینید چقدر عمیق حرف زده، خیلی عجیبه. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، زین سبب عین جمله اسما شد. شما میگه آسمان رو زمین، به دریا بنگرم، دریا تبینم. اونی که در اینجوری نگاه میکنه اینجوری حرف میزنه، به دریا بنگرم، دریا تبینم. توی بعضی از نسخه‌هاش هست، به دریا بنگرم، دریات بینم. به صحرا بنگرم، صحرات بینم. تو بعضی نسخه‌هاش اینجوریه. حالا بعضی نسخه هم هست که به دریا بنگرم، دریا تبینم. به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از روی رعنای تبینم. این همونه که مرحوم علامه میگه یک وجود نامتناهی جاودانه. ببینید تعبیرشو میگه، نه نیستی توش راه داره نه حد. همه چیز در این عالم محدوده، ولی اقیانوس لایتناهای وجود حد نداره. ما اصلا با حد میشناسیم، میگیم این چیه، میگیم این کوهه، داریم حد میزنیم. وقتی میگیم کوهه خیال میکنیم داریم میگیم یه چیزی هست، در حالی که داریم میگیم هزاران هزار چیز نیست. وقتی میگیم کوهه یعنی آسمان نیست، زمین نیست، دریا نیست، صحرا نیست، آدم نیست، گیاه نیست، سنگ نیست، نیست 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 نیست، هیچ چیز دیگه ای نیست، یکی فقط هست. از هزاران یا میلیون یا میلیاردها چیزی که تو این عالم هست، این فقط یه دونشه، کوهه. ما خیال میکنیم داریم یه صفتی بهش میدیم. وقتی ما برای یه چیزی یه صفت میاریم داریم محدودش میکنیم. برای همین خداوند قابل محدود کردن نیست. برای همین امیرالمومنین میگه کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. کمال توحید اینه که صفات رو ازش نفی کنیم. اصلا تا این جمله فکر کردیم که چقدر عجیبه این جمله؟ کمال توحید نفی صفات. یعنی چی نفی صفات؟ یعنی نفی محدودیت صفت. این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. این حقیقت لایتناها نامش الله واحد قهاره. لذا یک کلام بیشتر نگفت، نه کلاس فلسفه گذاشت، نه مثل ما که انقدر داریم اطاله کلام میکنیم اطاله کلام کرد. گفت الله واحد قهار. کیه این؟ کسیه که ذات و صفات و افعالش همه یکیه. ما میگیم ذات صفات. ببینید مثالش مثل اینه، شما مثلا به بنده نگاه میکنید میگید خب این رحیمی چه کارهایی بلده، مثلا میگید این رحیمی مثلا صرف بلده و نحو، صرف و نحو بلده، یه کمی هم مثلا چند تا دونم لغت بلده. سوال اینجاست که آیا من 3 نفر شدم؟ چون صرف و نحو با یه مقدار لغت بلدم 3 نفر شدم، یا من منم؟ حالا اگه مثلا یه روزی بزنم و خدا بخواد من شاعر بشم، من 4 نفر میشم، یا من بازم منم؟ شما اگه 1000 تا کمالم داشته باشید 1000 نفر میشید، یا بازم شما شمایی؟ میگه شما کی هستی؟ میگه من مثلا پدرم، من فرزند خانواده هستم نسبت به پدر مادرم، پدر خانواده هستم نسبت به فرزندانم، نسبت به همسرم، من همسرم، توی محل کارم معلمم. آیا من هی دارم متعدد میشم یا اینا فقط شؤونات منه؟ یه من بیشتر نیست، حق تعالی یه حقیقت بیشتر نیست. ماییم که اسماء و صفات درست میکنیم، میگیم ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. خب این طرف چیه؟ ارباب متفرقون. ارباب جمع رب، رب متفرق. کدومشو میخوای؟ کی قرار بر شما حکومت کنه، شما رو اداره کنه، تربیت کنه؟
مربیانی که هر کدوم یه چیزی میگن، یا الله واحد قهاری که غیرتش غیر در جهان نگذاشت. معبودان متفرق و پراکنده به دلیل نداشتن این وحدت مطلق شایسته عبادت نیستند. بخش دوم، اینجا اوج کلام یوسفه. خیلی این جمله زیباست به عنوان یکی از آیاتی که من اجازه شاید مثلا نداشته باشم یه همچین حرف بزنم، ولی این حرف مال خودمه دیگه، چون مال خودمه میگم. من میگم این از قرر آیات قرآنه. قرر آیات یعنی آیات کلیدی قرآن کریم. چقدر این آیه زیباست، نگاش کنید. بعضی وقتا آدم میخواد اینا رو ببینه، فقط تماشا کنه، هیچی حرف نزنه، فقط تماشاش کنه. میگه ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله. چهار تا جمله فوقالعاده میگه که اینا احتیاج به شرح و توضیح داره، نمیرسیم امروز بگیم. چهار تا عبارت فوقالعاده میگه. یک، ما تعبدون من دونهی، این یک. البته هنوز جمله کامل نشده، ولی این خودش تا اینجا یکه. الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اون سخن فوقالعادش اینه توی این چهار تا، این خیلی درخشانه. جمله سومش اینه که ما انزل الله بها من سلطان، و جمله چهارم اینه که ان الحکم الا لله، که واقعا فوقالعاده است. یه جنبندی هم میکنه، امر الله تعبدوا الا ایا. بریم ببینیم چی گفت. خب حالا یه نکته باقی میمونه. توی قسمت قبل ارباب متفرق و باطل کرد یوسف. البته ما یه جوری صحبت کردیم که جواب دادیم ما، ولی حالا میخوایم از زبان جناب یوسف بشنویم. یه شبهه باقی میمونه که عموم بت پرستا به این شبهه مراجعه میکنن. این بیچاره بعضی از این مسلمان هم که اینو نفهمیدن، بعضی های دیگر رو تکفیر میکنن، بعضی دیگه از مسلمان ها رو تکفیر میکنن، اونا هم اینو نفهمیدن. یه ده از این ورش افتادن، یه ده از اون ورش افتادن. بت پرست از اون ور افتادن، میگن که خدای سبحان ذاتش والاتر و برتر از اونه که عقل های ما اونو درک کنه یا فهم ما بهش برسه. ما نمیتونیم خدا رو بپرستیم چون نمیتونیم خدا رو بشناسیم، فهم و عقلمون بهش نمیرسه. بنابراین ما نمیتونیم مستقیما متوجه الله تعالی بشیم و امکان نداره که با بندگی و خضوع ما به الله نزدیک بشیم. خب چی کار میکنیم؟ اون چیزی که برای ما ممکنه اینه که ما بیایم بعضی از مخلوقات رو عبودیت کنیم که در تدبیر نظام جهانی اینا موثرن. ما این کارو میکنیم تا اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. توی تعابیر دیگه قرآن کریم هم عین این عبارت که مرحوم علامه داره میگه ازشون نقل کرده قرآن کریم، که میگه ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا، ما فقط میخوایم اینا ما رو به خدا نزدیک کنن و شفاعت کنن از ما. اینا از این وری افتادن، یه دم از اون وری افتادن، فکر کردن که پس دیگه مطلق داستان شفاعت و توسل و اینا همه شرکه و بت پرستیه. خب حالا اگر که هموندان حضرت یوسف یا به طور کلی هر مشرک دیگه ای بعد از استدلال وحدانیت این اعتراض و شبهه رایج و مطرح بکنه، که حالا هر دو طرف شد پاسخ میدیم، البته پاسخ دادیم، این پاسخ در بخش بعدی کلام یوسف اومده، میگه ما تعبدون من دونهی. حالا همینجا نگرش داریم، دقت بفرمایید. تعبیر من دونهی در قرآن کریم بارها به کار رفته، گاهی به صورت من دونهی به کار رفته، گاهی به صورت من دون الله. کلمه دون به معنای پایینه. در اثر کثرت استعمال به معنای مطلق غیریت به کار میره. مطلق غیریت، هر چیز غیر از این باشه، مثلا میخوام میگن این غیر از اونه، میگن هازا دون از ذاکه، این غیر از اونه. نمیخوام بگم پایین تره، میگم میخوام بگم این غیر از اون، این اون نیست. خب حالا شما وقتی به فرهنگ قرآن کریم مراجعه می کنید، مشاهده می کنید که خداوند در قرآن کریم دو تا کلید واژه به کار برده. یکی از این کلید واژه ها کلید واژه اذن، کلید واژه دوم کلید واژه شفاعت. کلید واژه اذن به معنای اجازه است، کلید واژه شفاعت به نام واسطه گریه. خداوند اذن داده که سایر موجودات شفیع باشند در ارسال فیوزات، لذا آسمان و ابر و باران و زمین به اذن الله شفیعن برای اینکه به ما روزی برسونن، اما به اذن الله. لذا خداوند میگه خداست که ابرها رو میرانه، باران رو میبارونه، زمین رو سبز میکنه تا به شما مثلا چهارپایانتون روزی بده. در همین مقام اذن ممکنه یه انسان شفیع باشه. این شفیع عام از اون شفاعتیه که شیعه تو ذهنش، اون یه مصداق شفاعته، اون یکی از مصادیق شفاعت اصلا یعنی واسطه گری. پس در قرآن کریم دو تا فصل هست، یه فصل اون قاهریت و غلبه و مالکیت مطلق حق تعالی است، در فصل دوم خداوند اشاره میکنه که به موجودات اذن داده تا هر کدوم یه کاری بکنه. اگر کسی این اذن رو نداشته باشه و بخواد کاری بکنه میشه مندونهی، در تعابیر قرآن کریم مندونهی. حالا نگاه کنیم، پس مندونهی هر کسی یا چیزیه که ارتباطش با الله تعالی یعنی منشأ عالم قطع شده. حالا ممکنه واقعا در خارج قطع شده باشه، ممکنه در نگاه من و شما قطع شده باشه. مثلا در نگاه من و شما، من و شما یه زمین کشاورزی، من مثلا یه زمین کشاورزی دارم، این زمین کشاورزی من مثلا از شانس خوبم یه چشمه آبم توش هست، بعد من دارم میگم که من دیگه فقیر نمیشم، این زمینی که من دارم و این چشمه آبی که من دارم منو تأمین میکنه. مثل اونی که قرآن نقل میکنه که اومد به زمین به باغش نگاه کرد و گفتش که به به عجب باغیه، من گمون نمی کنم که این هیچ وقت میوه‌هاش تموم بشه و مرگی هم در کار نیست، و اگرم در کار باشه بعد از مرگم من یه چیزی بهتر از همین دارم که بعد باقی سوخت. اینجا بله واقعا این زمین کشاورزی و این چشمه است که داره به من روز میده، ولی به اذن الله. اگه من فراموش کنم که این به اذن الله داره این کارو میکنه و الله فراموش کنم، این چشمه و زمین کشاورزی میشه مندونهی، در حالی که در خارج این مندونهی نیست، در عقیده من مندونهیه. پس نگاه ما میتونه مندونهی بسازه، یعنی به یه چیز نگاه کنیم که یه شایستگی رو نداره، ما فرض کنیم اینه که داره این کار میکنه، مثل کلمات مشرکانه که ما به کار میبریم، میگیم اول خدا دوم شما، اول خدا دوم شما، یا مثلا میگیم اگه شما نبودی من بدبخت میشدم. این اول خدا دوم شما از اون سلوک مشرکانه ما بیرون میاد. حالا اینجا یکی از زیباترین کلماتی که میتونه یک کسی به کار ببره از دهان جناب یوسف بیرون اومده. نگاه کنید، کیف کنید، میگه ما تعبدون من دونهی، شما من دونهی رو نمیپرستید الا اینکه اینا یه سری اسمن که شما نامگذاری کردید. یه چیزی میگفتن زمان بچگی ما میخندیدن، بعدها ما بهش مبتلا شدیم، گفت یکی اسم بچهش رو گذاشت رستم، بعد میترسید صداش کنه. اینو به ما جوک میگفتن میخندیدن، ما انقدر از این رستم ها درست کردیم تو زندگیمون که دیگه میترسیم صداشون کنیم. انقدر چیزها و کسان رو نامگذاری میکنیم در سیر زندگیمون، نامهایی به اینا میدیم که اینا اون نامو ندارن. میگه اینا یه سری اسم بی مسماست، این چیزایی که شما عبادت میکنید اسامی که خودتون نامگذاری کردی، اسم اینو گذاشتی روزی دهنده و داری هم میپرستیش. حالا اگر ما از نگاه اعتقادی از این جمله بیایم بیرون، بگیم خب ما که اینجوری نیستیم که، ما همچین نامگذاری نکردیم. اما بریم تو وادی عمل، میبینیم ما در وادی عمل بسیاری از این نامگذاری ها رو کردیم، در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی. مثلا اسم شغلمون رو گذاشتیم روزی دهنده، ممکنه اسمش رو نذاشته باشیم ما، ولی بهش اینجوری نگاه میکنیم عملا. لذا شغلمون رو از ما بگیرن پریشون میشیم، چون اسم شغلمون رو گذاشتیم رازق. این گفتگو به این معنی نیست که ما کار نکنیم. میدونی که من بارها اینا رو عرض کردم حواشی این گفتگو رو. این گفتگو گفتگوی نگاه ما به جهانه. سوال اینجاست که ما به جهان چگونه نگاه میکنیم. این گفتگو به این معنا نیستش که بارون نباید به بار زمین نباید سبز باشه، اما اگر ما نگاهمون به باران و زمین باشه ما آشفته ایم، چون الان بارون نیومده، داره نمیاد هنوز. امروز 17 آذر ماه، هنوز در تهران بارون نیومده. خب هنوزم داره نمیاد، اما در روایات داریم که باران ببارد یا نبارد، زمین سبز شود یا نشود، مؤمن حالش تغییر نمیکنه، چون مؤمن قرار نیست رزقش رو از زمین بگیره. البته مؤمن زمین رو میکاره، ولی اگه این زمین بهش روزی نداد، الله تعالی که هست که روزی بده. لذا مؤمن در نگاه اعتقادی یک، و در سیره عملیش دو، مشرک نیست. این بندگان خدا هم در نگاه اعتقادیشون مشرک بودن، هم در سیره عملیشون. یوسف داره حرف فوق‌العاده بهشون میزنه، این جمله خیلی فوق‌العاده است. از اون چیزایی که بعض وقت آدم یه جمله که میبینه دیگه نمیخواد ادامه بده گفتگو رو، میترسه حیف شه این جمله. الان میترسم برم صفحه بعد این حیف شه. من دارم خواهد اینو شما هی بخونید و بخونید که عجب فوق‌العاده است. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، شما پدرانتون اسم اینو گذاشتید. این یه عمر زندگی مشرکانه کردین، اسم گذاشتین رو اینو. روزی دهندتون بارونه، روزی دهندتون شغله، روزی دهندتون رئیسه، روزی دهندتون حزب. حالا اگه اینا نباشه روزیتون دیگه در کجا میخوای کسب کنی؟ پریشون میشی. و دارم به خودم میگم، ما ببخشید، یوسف داره به من میگه هر چیزی که ارتباطش با الله تعالی قطع شده باشه مندونهیه. میگه شما اونی که الله تعالی اذن نداده اسمش گذاشتی رازق، اون اذن نداده. خب همینجا بگیم، شاید بعضی دوستان بعدا نیام بعد جلسه به من اشکال کنه. حالا اگه الله تعالی به یکی اذن داد چی؟ اون وقت ما اجازه داریم. خداوند اذن داده که زمین روزی ما رو بده، لذا ما مأموریم زمین رو بکاریم، مأموریم. عیسی وقتی صحبت میکنه میگه من مرده زنده میکنم به اذن الله. خداوند اذن داده که انبیا هادی بشر باشن، لذا ما باید به انبیا تمسک کنیم. قرآن کریم به ما میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله اسوه شماست. اینم اون یه تیکه که بعضی از مسلمان ها نفهمیدن، میگن اگه شما توسل کنیم به پیامبر یا به اولیا این شرکه. اینو نفهمیدن که خداوند اذن داده، خدا اذن داده. اونجایی که اذن داده دیگه اسم بی مسما نیست، باران دیگه اسم بی مسما نیست. اگه شما اسم باران رو بذارید باد، اسم بی مسماست، بارون کار باد رو نمیکنه. اگه اسم سنگ رو بذارید گیاه، اسم بی مسماست. اسم گیاه رو بذارید سنگ، اسم بی مسماست. گیاه گیاه کار گیاه رو میکنه، آب آب کار آب رو میکنه، آتش آتش کار آتش رو میکنه. این بی مسمانه، چون خداوند اذن داده. اسباب و علل رو هر کدومو در یه جایی قرار داده و از ما خواسته که ما به این اسباب و علل چنگ بزنیم و از اینا استفاده کنیم، ولی بهشون دل نبندیم. اینو هم از ما خواسته. لذا اگر ما حتی به همین اسباب و عللی که خداوند اذن داده دل ببندیم، اونها رو مستقل در تاثیر بدونیم، اینا میشن مندونهی. حتی اگه این یه شخصی باشه مثل پیامبر، فکر کنیم پیامبری که داره این کار میکنه، ولی هیچ شیعه ای در عقیده خودش همچ فکری نداره، عقیده شیعه نیست. شیعه شما میگید امام حسین شما رو شفا میده، یا میگید امام حسین به اذن الله شما رو شفا میده. شیعه کدومو میگه؟ میگه امام حسین داره شفا میده، یا میگه امام حسین به اذن الله شفا میده؟ خداوند اجازه داده، اذن داده که بزرگوارانی تو این عالم باشن که ما به اینها مراجعه کنیم در امورمون، اینا شفیع قرار بدیم. این داستان، این آیه فوق‌العاده است. کلی اینجا حرف دارم، انشالله میذارم برای جلسه آینده. هنوز ادامه داره این گفتگو تا ابتدای ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این آیه رو بکنید ذکر، با خودتون زمزمش کنید صبح تا شب، ببینید کجاها ما یه اسماء بی مسمایی رو درست کردیم که داریم به جای الله اونا رو پرستیم.